بسم الله الرحمن الرحیم. و فیه نظر لأن کون الشیء امرا نسبیا لا یقتضی تعسر تحقیق معناه. بحثمون درباره میزان و معیار ایجاز و اتناب و مساوات بود که برای این سه آیا معیاری هست یا معیار و میزانی نیست. کلامی داشت سکاکی که دو معیار هم بعد از اون کلامش بیان کرده بود. کلام سکاکی این بود که ایجاز و اتناب از مطالبی هستند که اینها نسبی‌اند، امر حقیقی نیستند. چون نسبی هستند نمیتوان درباره معنی آنها تحقیق کرد، نمیتوان حد معینی رو معلوم کرد. بنابراین باید بگوییم که ایجاز و اتناب و مساوات یا باید از متعارف اوساط فهمیده بشه یکی و این یک میزان، یا باید از مقتضای حال و مقام با مقتضای حال و مقام سنجیده بشه. پس سکاکی یک مدعایی داشت و دو معیار و میزان. مصنف هم بر مدعای سکاکی ایراد داره هم بر معیار و میزان او ایراد داره. مصنف میگوید آقای سکاکی، شما گفتید اینها امر نسبی هستند و به این جهت نمیتوان اینها رو بیان و تعریف کرد. شما این چنین گفتید و حال اون که امور نسبیه را میشود بیان کرد، میشود تحقیق کرد، میشود در اطرافش حدی و مرزی براش معین کرد. پس این که میگید امور نسبی قابل تحقیق نیست، این حرف درست نیست، این کلام مصنف. بعد گفته خیلی از امور نسبیه را ما میتونیم معنا کنیم. مثل چی؟ مثل ابوت، مثل بنوت، مثل فوقیت، مثل تحتیت، مثل عالمیت، سلام علیکم، مثل جاهلیت. عالم بودن، جاهل بودن امر نسبیه ولی قابل برای تعریف هست. پس اولین اشکال مصنف این شد که امور نسبیه را می شود تعریف کرد، این اشکال اول. اشکال دومش بر اون دو معیار سکاکی است. شما میزان و معیار معین کردید، گفتید ایجاز عبارت است از این که انسان کمتر از متعارف اوساط بیان کنه عبارت خودش رو، یک میزان. و باز گفتید میزان دیگه مقتضای حاله. این هر دو معیار رد الی الجهاله، این اشکال مصنفه. این دو معیار شما رجوع کردن به جهالت، یعنی شما یک معیاری به دست دادید که این معیار مجهوله. ما را به یک شیء مجهولی شما برگردوندید، ما را به یک شیء مجهولی ارائه دادید. آقای سکاکی، ما از کجا بفهمیم متعارف اوساط چطور حرف میزنه؟ این از کجا بفهمیم؟ ما از کجا بفهمیم مقتضای مقام چه مقداری را اقتضا می کند؟ ما این از کجا بفهمیم؟ این رد الالجهاله هست. یه مثال بزنیم برای رد الالجهاله تا خوب روشن بشه. فرض بفرمایید شما می پرسید فلان شخص الان کجاست؟ دوست شما جواب می دهد که اگر در حمام نباشد در لباسهاش هست. خب شما که میگید فلان شخص کجاست یعنی چه؟ یعنی مکانش رو میخواد به دست بیارید. او داره شما رو برمیگردونه به یک امر مجهولی، میگه تو لباساشه. خب در لباس بودن برای شما مسلمه، اما این مشکل شما رو حل نمی کنه. این رد الالجهاله هست، یه مثال عامیانه ساده برای معنی رد الالجهاله. اینجا هم میگیم آقای سکاکی ایجاز چیه؟ میگوید ایجاز آن است که کمتر از متعارف اوساط شما سخن بگویی. خب متعارف اوساط چیه؟ معلوم نیست. اوساط و متعارف اوساط هر دو مجهوله. متعارف یعنی عرف، اوساط هم حد وسط. خب ما از کجا بفهمیم که این عرف حد وسط یا حد اعلاست؟ ما از کجا بفهمیم؟ رفتیم در شهرستان یزد، از کجا بفهمیم که این آقایان بازاریهاش و کوچه و بازاریهاش اینا متوسط اوساطن؟ ما از کجا اینو بفهمیم؟ شما میگید کمتر از مقتضای مقام سخن گفتن ایجاز است. مقتضای مقام رو از کجا به دست بیاریم؟ ما چه میدونیم؟ این رد الالجهاله هست. پس آقای مصنف هم بر ادعای سکاکی اشکال داره، هم بر معیار و میزان سکاکی. این اولین بحث درس چی؟ امروز. دومین بحثمون چیه امروز؟ دومین بحث اینه که خود آقای مصنف میخواد برای ایجاز و اتناب و مساوات معیار بیان کنه. حالا که معیار سکاکی را از هم گسیخت و اشکال کرد، خودش میخواد معیار بیان کنه. آقای مصنف ایجاز چیه؟ میگه بذار تا من برات بگم. خب بفرمایی. میگوید معیار عبارت است از مراد متکلم. معیار اینه. ما باید ببینیم مراد متکلم چیه. الفاظی که آورده اگر بیشتر از مرادشه این میشه چی؟ اتناب. الفاظی که آورده اگر کمتر از مرادشه میشه چی؟ ایجاز. اگر الفاظش با مرادش برابر است میشه چی؟ مساوات. میگه معیار من قصد متکلمه، مراد متکلمه. یه مثال بزنیم تا خوب روشن بشه. یه نفر میاد پیش شما میگوید آقا من نامه ای نوشتم به فلان وزارتخانه آموزش و پرورش. نامه ای نوشتم، شما ببینید این نامه من خوبه یا بده؟ شما اینجا چی میگید بهش؟ میگید مطلبت رو برای من بگو تا ببینم این نامت خوب هست یا نه. خودت بگو که چی میخوای بگی. میاد برای شما میگه، میگه در شهرستان ما مثلا دو دبیرستان بیشتر نیست و احتیاج به چهار دبیرستان است و یکی دخترانه یکی پسرانه. مطلب من اینه. شما این عبارات این رو میخونید، مقصد رو فهمیدید، با مقصدش که برای شما بیان کرده میسنجید، میبینید مطلبش 200 گرمه، عباراتش 0.5 کیلوه. 0.5 کیلو تا 200 گرم چقدر فرق داره؟ 300 گرم. 300 گرم عباراتش چاق و چله است، وزنش سنگین شده، مطلبش 200 گرمه. این نامه اتناب دارد یا ایجاز یا مساوات؟ کدامش؟ اتناب. پس باید مراد متکلم را فهمید و الفاظ او را با مرادش سنجید. اگر این فهمیده با این سنجیده برابر باشد مساوات، و اگر بیشتر باشد اتناب، اگر کمتر باشد ایجاز. حالا فرق نمی کنه چه نوشته و مقاله باشد، چه سخن و عبارت باشد، هر دو یکیه. یه آقای واعظی رفته رو منبر، از اول منبر تا آخر منبر میدونید میخواد چی بگه، خوبم گوش دادید، مرادش فهمیدید، میبینید مطلبش مثلا فرض بفرمایید که یه پیمان است، اما عباراتش که پروبال داده از تاریخ و شعر و داستان و حدیث و روایات و آیات مخلوط کرده و به هم بافته، میبینید 10 پیمانه است، 9 پیمانه اضافه داره. خب این کلام آقای واعظ میشود چی؟ متنب. این معیار مصنف. خب بعد مصنف این معیار رو که به دست داده، 2 تا قید آورده، گفته اگر این الفاظ کمتر از عبا، اگر این الفاظ کمتر از مطالب باشه و این الفاظ کمتر مخل نباشد ایجازه. مخل نباشد یعنی چه؟ یه قید، خوب دقت کنید، میگوید الفاظ اگر کمتر از معنی هست، ای الفاظ کمتر باید معنی را چکار کنه؟ برسانه. چون یه وقتا میبینید الفاظ کمه ولی ای کم معنا رو نمیرسونه. دیروز براتون یه داستانی گفتم، رشت سرای سرمت، خودش در آمد پولش نیامد. این الفاظ کم آیا میفهماند معنا رو یا نه؟ نمیفهمونه. این ایجاز، ایجاز مخله، مخله یعنی خلل دارد به اصل معنا، معنا رو نمیرسانه، مخله. اینه بهش میگن ایجاز مخل. یه قید دیگه هم آورده، گفته است که اگر الفاظ بیشتر از معنا بود، الفاظ بیشتر باید برای فائده باشد. این قید لفائدتن برای چیه؟ این برای این است که تطویل رو خارج کنه. تطویل چیه؟ تطویل اینه که الفاظ ما بیشتر از معنا باشه و ای الفاظ بیشتر مفید فایده هم نباشه. اگر الفاظ ما بیشتر از معنا بود، ای 2 قسمه، گاهی مفید فایده هست گاهی نیست. اگر مفید فایده باشه به این میگن چی؟ اتناب. اگر مفید فایده نباشه نامش تطویل است. پس هر ایجازی خوب نیست، هر اتنابی هم خوب نیست. باید اونجا که الفاظ ما بیشتر از معناست ببینیم این الفاظ بیشتر فایده داره یا نداره، اگه نداشته باشه تطویله. پس 2 قید در تعریف مصنف هست یک قید در طرف ایجاز، یک قید در طرف اتناب. این رو هم فراموش نکنیم. خب بعد اونجایی که الفاظ بیشتر از معنا باشه و الفاظ بیشتر مفید فایده نباشه، یا این الفاظ معینه یا معین نیست. اگر معین نباشه بهش میگویند تطویل، اگر معین باشه بهش میگویند حشو. پس حشو رو هم بشناسیم. حشو رفیق اتنابه یا رفیق تطویله؟ تطویل. فرقش با تطویل اینه که در تطویل اون زائده، اون زائدی که بیفایده هست معین نیست، اما در حشو معین هست. یک مثال هم برای حشو و تطویل بزنیم از فارسی تا خوب روشن بشه. اگر شما گفتید دیروز گذشته من تو را دیده بودم. دیروز گذشته، کدامش اینجا زائده؟ گذشته. این گذشته زائده، چون دیروز خودش به معنای گذشته هست دیگه، نمیخواد بگیم دیروز گذشته، این حرف پوچیه. پس گذشتش زائده و این زائد معین هست، پس حشوه. و این زائد معین برای فایده‌ای هم نیست. دیروز گذشته، خب دیروز یعنی خودش گذشته، این فایده‌ای نداره. اون جایی که تطویل باشه زائد داشته باشه و زائدش هم معین نباشه. مثل چی؟ مثل این که از شهر شما یک نفر رفته مکه، حالا از مکه آمده میگید خب چه کارا کردی؟ میگه جات خالی بود. سنگ سیاه حجرالاسود رو بوسیدم. سنگ سیاه حجرالاسود. خب حجرالاسود یعنی چه؟ سنگ سیاه. سنگ سیاه یعنی چه؟ خب سنگ سیاه. پس یا حجرالاسود زائده یا چی؟ یا سنگ سیاه. کدومش زائده؟ معلوم نیست، یکی از این دو زائد. اینجا بهش میگن چی؟ تطویل. حالا من یک تقسیم کلی بکنم برای ایجاز و اتناب و مساوات و تطویل و حشو و ایجاز مخیل. ببینید، یا معنا با لفظ برابر است یا نیست. اگر برابر باشه چیه؟ مساوات. اگر برابر نباشد یا الفاظ کمتر از معناست یا بیشتر. اگر الفاظ کمتر باشه یا الفاظ کمتر معنا را میرساند یا نمیرساند. اگر نمیرساند چیه؟
ایجاز مخل.
ایجاز مخیل. اگر میرساند ایجاز. اگر الفاظ بیشتر از معنا باشد یا الفاظ بیشتر برای فایده ای هست یا نیست. اگر نباشد چیه؟ تطویل. اگر باشد اتناب. حالا اگر الفاظ بیشتر برای فایده ای نباشد، باز دو قسمه، یا معین هست یا نیست. اگر معین باشه هش، معین نباشه تطویل. این هم به حصر عقلی انواع ایجاز و اتناب و مساوات رو بیان کردیم. این طریقه طریقه مصنف است و این معیار معیار مصنف، معیاری که دیروز گفته بودیم از سکاکی بود. پس امروز چند مطلب داریم؟ دو مطلب. مطلب اولمون اشکال مصنف است بر سکاکی، هم به معیارش هم به مدعایش. مطلب دوم ما عبارت است از خود معیار و میزانی که مصنف بیان کرده. تمام بحث امروز همین است. حالا اولین مطلب رو گوش کنید. میگوید فیه، یعنی در کلام سکاکی، نظر است به علت اینکه بودن یک شیئی امر نسبی، این اقتضا نمی کند مشکل بودن تحقیق کردن معنای اون الامر نسبی رو. همین که یه امری نسبی هست، این نمیشه بگیم که بله دیگه نمیشه این رو معنا کرد. نخیر آقای سکاکی، امر نسبی رو معنا میکنیم ما. از کثیر ما تحقق معان الامور نسبیه، زیرا بسیاری از اوقات محقق شده و پا بر جا شده و تحقیق شده معانی امور نسبی و تعریف شده به تعریفات تلیق بها، به تعریف هایی که سزاوار به اون معانی هست. خب معانی امور نسبی مثل چه؟ مثل ابوت و اخوت و غیر این دو، مثل عالم بودن، جاهل بودن، با این که نسبی است ولی قابل برای معنی و تحقیق در معنی هست. والجواب انه لم يرد. حالا شارح میخواد این اشکال مصنف رو جواب بده. پس در واقع شارح میخواد از کی دفاع کنه؟ از سکاکی دفاع کنه. جواب این است که آقای سکاکی اراده نکرده مشکل بودن بیان معنی رو. شارح میگه آقای مصنف حرف سکاکی رو خوب نفهمیدی. سکاکی نمیخواد بگه مشکل است بیان معنیش، میگه مشکل است اندازه‌گیری کردن. این دو بحثه. به شما میگن ابوت رو معنا کن، میتونید معنا کنید یا نه؟ بله، ابوت یعنی پدر بودن، معناش آسونه. اما اندازه گیری کردنش چیه؟ مشکله. به شما میگن فوق رو معنا کن، میگید فوق یعنی بالا. الفوق و ما فوق شی، فوق اون چیزیست که ما فوق شی باشه، ولو اینکه معرف عین معرف شد در اینجا، حالا عیب نداره. بعد به شما میگن فوق رو اندازه بگیر، یعنی ما نمیفهمیم این فوق ما فوق شیعه یعنی چه. به ما بگو همچی صاف و ساده و پوسکنده، بگو فوق از چند متری به بالا فوقه. ببینید معنا کردنش آسان، اما اندازه دست دادنش چی؟ بله این مشکله. یا مثلا فرض کنید امروز انقلابی بودن یعنی چه؟ میگید خب معلومه انقلابی بودن یعنی چه؟ یعنی کسی که طرفدار انقلاب اسلامی است. خب حالا بیا بگو ببینیم از چند درجه به بالا انقلابی حساب میشه، از چند درجه به پایین زیر انقلاب، از کجا به کجا ضد انقلاب. ببینید انقلابی بودنم امر نسبیه، یکی نسبت به یکی انقلابی هست، همون یکی نسبت به دیگری ممکنه انقلابی نباشه. اندازه دست دادنش که این مقدار انقلابیه، این مقدار مثلا فرض کنید انقلابی نیست، این امر نسبی رو بخوایم معین کنیم، این کار مشکلیه. پس شارح اشکالش بر مصنف اینه که آقای مصنف سکاکی نمیگوید معنا کردنش مشکله، میگوید چی؟ اندازه دست دادنش مشکله. ما به چه اندازه که برسیم ایجازه؟ به چه اندازه؟ به چه اندازه که برسیم اتنابه؟ شما 37 درجه که باشید سالمید، زیر 37 درجه ضعف دارید، بالای 37 درجه چی دارید؟ تب دارید. این خیلی ساده. حالا معیار مساوات چیه که کمترش ایجاز باشه بیشترش اتناب درجهش چیه؟ اینه نمیشه معین کرد. سکاکی اینه میگه. میفرماید جواب این اشکال این است که آقای سکاکی اراده نکرده مشکل بودن بیان کردن معنای این دو را، به علت اینکه اون چیزی که ذکر کرده بیان است برای معنای ایجاز و اتناب، بلکه اراده کرده سکاکی، مراد سکاکی مشکل بودن تحقیق کردن و تعیین کردن در اینه که این مقدار ایجازه و اون مقدار چی؟ اتنابه. این که بخوام معین کنیم بگیم این مقدار ایجاز، این مقدار اتناب، این کار مشکلیه و الا خب تعریف کردنش آسانه. اشکال دوم سکاکی. سپس بله، اشکال دوم مصنف بر سکاکی. سپس بنا گذاشتن بر متعارف اوساط که معیار اول بود و بست موصوف که معیار دوم بود. مراد از بست موصوف چیه؟ بله، مقتضای حال و مقام. به این که گفته شود ایجاز اون ایجاز اداء به اقل از متعارفه، یا ایجاز عبارت است از اون چیزی که کمتر باشه از ما یلیق بالمقام، از کلامی که ابسط از کلام مذکوره، این متعارف اوساط یا این مطابقت با مقام و کمتر بودن از مقام یا بیشتر بودن. این ردن الی الجهاله، این رد به چیه؟ به جهالت. رد به جهالت یعنی چه؟ یعنی شما یک آدرسی به ما دادید که ما هیچ وقت اون رو نمیتونیم چیکار کنیم؟ پیدا کنیم. فلانی کجاست؟ تو لباساشه. شما میتونید پیداش کنید؟ این رد الی الجهاله هست یا نیست؟ هست. اذ لا تعرف کمیت و متعارف الاوساط، زیرا شناخته نمی شود مقدار متعارف اوساط و کیفیت متعارف اوساط. ما چه میتونیم متعارف اوساط چیه؟ چه مقداره؟ به جهت اختلاف طبقات ایشان، طبقات همین اوصاف او چیز متعارف اوصاف، طبقاتشون با هم اختلاف داره. شما میگید عرف متوسط. خب عرف متوسط چه میدونیم چیه؟ مردم طبقه طبقه هستن، طبقه کارگر، طبقه کشاورز، طبقه کارمند، طبقه رئیس، طبقه مرؤوس، طبقه ارباب، طبقه رعیت، طبقه دولتی، طبقه ملتی، اینا خیلی دست دست هستن. چه میدونیم متعارفش کدامه؟ پس این رد الی الجهاله. ولا یعرف، و شناخته نمی شود این که هر مقامی، ولا یعرف ان کل مقام ای مقدار یقتضی من البسط، شناخته نمی شود این که هر مقامی چه مقداری اقتضا داره از بسط. الا یعرف ان کل مقام اشاره داره به معیار چندم؟ دوم، که مربوط بود به مقتضای مقام. خب چه مقداری اقتضای بسط داره؟ حتی یقاس علی و یرجع الی، تا قیاس بر او بشه و رجوع بر او بشه. شما میگید رجوع کن به مقتضای مقام. ما چه میدونیم مقتضای مقام چه مقداره؟ اصلا مقتضای مقام برای ما روشن نیست. خب تا حالا آقای مصنف چند اشکال کرد؟ دو اشکال. اشکال اول بر چی بود؟ بله؟ بر مدعای سکاکی. اشکال دوم بر معیارین سکاکی. زکاکی چند معیار داشت؟ دو معیار. خب شارح اشکال اول رو قبول نکرد و جواب داد، حالا اشکال دوم رو هم قبول نداره. شارح میگه آقای مصنف چطور این رد الالجهاله هست؟ متعارف اوساط معلومه، عرف ما تقریبا به سه طبقه تقسیم میشه. یکی طبقه عالی عالی، درس خونده ها، فهمیده ها، دکترها، سکترها، سوپرا، آقایان اهل علم در حد عالی اینا. یکی هم در حد دانی دانی، درس نخونده ها، بی سواد ها، اشاگر. درست شد؟ اونایی که دیگه عالی عالی هن، اونا هم که هیچی، در سطح عالی، اونم که دانی هن، اونا ما به اونا کار نداریم. پس اوساط معلومه. تو هر کشوری برید سه طبقه داره. از نظر ثروت ما حساب نمی کنیم، ما از نظر علم. یکی در سطح عالی عالی، یکی در سطح دانی دانی بی سواد، یکی هم متعارف. پس چیز روشنیه این از نظر متعارف اوساط. اما از نظر مقتضای حال و مقام، بله، مقتضای حال و مقام رو هر کس نمی فهمه، این درسته، ولی اهلش می فهمن. شماها اگر معانی بیان نخونده باشید مقتضای حال و مقام رو نمیدونید، اما اون که معانی بیان رو خوب خونده، از اول کتاب رو تا اینجا خوب خونده، آیا نمیفهمه مقتضای حال و مقام چیه؟ میفهمه. ما هم برای کی داریم بحث میکنیم؟ برای بی سوادا بحث میکنیم یا برای درس خونده ها؟ برای اونایی که یکم درس خوندن، مقتضای حال و مقام میدونن. پس اینم رد الی الجهاله نیست. پس اشکال اول مصنف رو شارح جواب میده، اشکال دوم رو هم جواب میده. میفرماید که و جواب این اشکال اینه که الفاظ قوالب معانی هن. الفاظ قالب معناست. یعنی چه قالب معناست؟ یعنی معنا رفته تو چی؟ توی لفظ. لفظ قالب، معنا درون لفظ. و اوساط هم اونهایی هستند که لا یقدرون فی تعدیت المعانی، قدرت ندارند در اداء معانی بر اختلاف عبارات و تصرف در لطائف اعتبارات. اوساط اونان که نمیتونن عبارات مختلف بیارن، مثل خطبا، مثل سخنوران، مثل ادبا کلام بیارند و عبارات مختلف بیارند، تصرف کنند در لطائف اعتبارات. اوساط اینا هستند، ولی برای این اوساط حد معلومی است از کلام. یعنی کلمات عالی عالی نمیتونن بیارن، اما در یه حد متوسطی میتونن حرف بزنن. یجری فی ما بینهم، که جاری میشه در ما بینشون، در محاورات و در معاملات. خب وقت معامله، وقت سخن گفتن، حال احوال پرسی کردن، عیادت مریض رفتن، خواستگاری رفتن، عروسی کردن، در عزاهاشون، در تسلیتهاشون، در تهنیتهاشون، معلومه که اینا چی میگن. اینا حدشون معلومه. و هازا معلومون للبلغا، حد اوساط برای بلغا چیه؟ معلومه. و برای غیر بلغا هم معلومه. پس بنابر متعارف واضح است به نسبت به سوی هم بلغا و هم غیر بلغا جمیعا. الان از افراد بی سوادم بپرسید حد متوسط جامعه کیا هستن میدونه. اما بنابر بست موصوف، گفتیم مراد از بست موصوف چی بود؟ مقتضای حال و مقام. انما هو، این بست موصوف معلوم است برای بلغاء عارف، اونایی که بلیغند و عارف به بلاغتند و عارف به مقتضیات احوالند، به قدر اون چیزی که ممکن است برای ایشان از بست دادن. فلا یجهل عندهم، پس مجهول نیست در نزد اینها اون چیزی رو که اقتضا می کند، اون چیز رو هر مقامی از مقدار بس، برای اینا مجهول نیست. تا اینجا ما چیکار کردیم؟ خلاصه دو اشکال کردیم بر آقای سکاکی، این دو اشکال رو هم شارح چیکار کرد؟ جواب داد. حالا آقای مصنف که آمده بر سکاکی اشکال میکنه و میگه معیارت درست نیست، میگیم آقای مصنف خودت پس یه معیاری به ما بده، تو که تخریب کردی کلام سکاکی رو، خودت یه چیزی بیار که بهتر باشه. میفرماید اقرب به ثواب اینه که گفته شود مقبول از طرق تعبیر از مراد. طرق تعبیر از مراد یعنی عبارات مختلفی که میتونه مراد انسان رو بفهمونه، مقبول از این طرق تعبیر چیه؟ ادا کردن اصل مراد است به لفظی که مساوی با چی باشه؟ با لفظ مراد، به لفظی که مساوی با اصل مراد باشه. پس معیار و میزان چیست؟ بله، مراد. مراد یعنی چه؟ مقصود متکلم. اگر لفظ مساوی با مراد باشه میشه چی؟ مساوات. یا به لفظ ناقص از مراد و وافی به مراد، این میشه چی؟ ایجاز. ببینید قید میاره ها، میگه لفظ ناقص، ناقص اینجا به معنی معیوب نیست، ناقص یعنی چه؟ کمتر، کمتر از مراد هست ولی نسبت به مراد چیه؟ وافیه، وفا میکنه. این وفا رو آورد برای که چی رو خارج کنه؟ ایجاز مخل. یا به لفظ زائد بر مراد، که لفظ زائد برای چه باشد؟ برای فایده ای. خب چرا گفت برای فایده ای باشه؟ اینم یه قیدیه ها. این چی رو خارج کرد؟ حشو و چی؟ تطویل. پس مساوات بودن لفظ است به مقدار اصل مراد و ایجاز بودن لفظ است ناقص از اصل مراد. ان یکونه رو چجوری معنا می کنیم؟ بله؟ بودن لفظ، نمیگیم این که بوده باشد، چون ان به تعویل چی میبره؟ مصدر. ترجمه سلیس کنید. پس مساوات، نگید پس مساوات این است که بوده باشد لفظ به مقدار اصل مراد. پس مساوات بودن لفظ است به مقدار اصل مراد و ایجاز بودن لفظ است ناقص از اصل مراد ولی وافی به مراد، و اتناب بودن لفظ است زائد بر اصل مراد به جهت یک فائده ای، به خاطر یک فایده ای. و احتراز کرد به قید وافن از اخلال. وافن در طرف چی بود؟ در طرف ایجاز یا در طرف اتناب؟ ایجاز. از اخلال. اخلال چیه؟ و اون اخلال بودن لفظ است ناقص از اصل مراد و غیر وافی به مراد. انسان یک لفظی بگوید که مراد را نرساند، این لفظ کمتر که مقصود را نمیرساند، به چه درد میخورد؟ کمتر در جایی خوبه که مقصود رو هم چیه؟ برسونه. و وقتی نرسونه فایده چیه؟ مثل اینه که به نفر میگید پیچ رادیو کم کن، او اینقدر کم میکنه که دیگه شما هیچ صداش نمیشنوی. خب این کم کردن خوب بود؟ نه. کم بکنه که صداش قار و قور نکنه، شما هم بتونید ازش استفاده بکنید. ایجاز اینجوریه. حالا اون شعری که ایجاز داره و ایجاز مخل، مثل چه؟ مثل قول شاعر والعیش خیرون فی دلال نو که من من آشکت دا. این شعر مدرجه. ما در درس های قبل خونده بودیم، گفته بودیم شعر مدرج اون شعری است که یک کلمه اش دو قسمت بشه، یک قسمت از کلمه جزء مصرع دوم، یک قسمت از کلمه جزء مصرع اول. مثل حاجی معتمد و دوله خر، جی بده تا بروم من به سفر. این اصلش چی بوده؟ خرجی بده. حالا این یک کلمه یه مقدارش جزء مصرع اول شده، یه مقدارش جزء مصرع دوم. در عربی شعر مدرج بسیار است. والعیش خیر فی ظلال نو که ممن عاشق کد دا. خب حالا شاعر ببینیم چی میخواد بگه، چون مطلبش از شعرش در نمیاد. چرا در نمیاد؟ ایجاز مخل داره. ببینید مطلبش اینه که میگوید اگر انسان یک زندگی خوشی داشته باشه و عقلش کم باشه، درست شد؟ یه آدمی باشه عقلش کمه، یعنی یه خورده مثلا خوله، زندگیش خیلی خوشه، این بهتر است از اون آدم عاقل سوپر عقل که زندگیش با غم و اندوه همراهه. عقل توأم با غم بهتر است یا خلگری توأم با نشاط؟ کدامش؟ این شاعر اینجور میگه، میگه این بهتره. پس مطلبش اینه، اما عباراتش این مطلب رو نمیرسونه. حالا ببینیم عبارتش میرسونه. ببینید و زندگی بهتر است در سایه حماقت از کسی که زندگی کرده به مشقت. از کسی که زندگی کرده به مشقت در سایه چی؟ دیگه نمیگه در سایه چی، معلوم نیست. میگه زندگی با احمقی بهتر است از زندگی با مشقت. یعنی چه؟ این مطلبش نمیرسونه. میخواد بگه اگر انسان کم عقل باشه و زندگیش خوش باشه، بهتر است از اینکه عقل زیاد داشته باشه و زندگیش با سختی بگذره. اینی میخواد بگه. خب حالا ببینیم آیا این حرف این شاعر درسته یا نه؟ یه وقت شماها ذهنتون خراب نشه که بگید پس عقل بد چیزیه، خوب است که آدم عقل نداشته باشه. این شاعر یک مطلب وسیعی رو میخواد بیان کنه. ببینید اونهایی که عقلشون خیلی رسانیست، خیلی دقیق نیستن، خیلی اهل تعمق نیستن، اینا تقریبا بلغمی مزاجن، سیب زمینی بیرگن. اینها غم کسی رو هم نمیخوره، غم نمیخوره. هر دولتی رو سر رو کار بیاد، هر کسی مثلا در جامعه رهبر باشه، در جامعه ظلم باشه، ستم باشه، نباشه، دین باشه، دیانت باشه، نباشه، اینا خیلی غمشون نیست. آدمای اینجوری. پس وقتی عقل در کار نباشد، انسان زندگی چی جور میگذره؟ خوشه، غم کسی رو نمیخوره، هرچه پیش آید خوش آید. اما اون که عقل داره، اون که می فهمد، چون می فهمد می سوزد، چون می سوزد می گدازد، چون می گدازد ذوب می شود، و چون شمع می سوزد تا دیگران را از ظلمت نجات بدهد. یا آدم عاقل اینجوریه؟ این زندگی براش سخت میشه یا زندگی براش خوش میشه؟ آدم اینجوری زندگی براش سخت میشه، همش ناراحته. چرا اینجور شد؟ چرا اینجوری شد؟ باید افراد خائن نباشن، افراد ظالم نباشن، باید ستمکر نباشه، شیطان بزرگ نباشه. میبینید که آسایش و آرامش ندارد. در اثر چی؟ در اثر عقل قوی. حرف ای شاعر اینه، حالا به طنز میگوید زندگی برای اونهایی خوش است که در سایه حماقتند، و برای اونها که در سایه عقلند زندگی براشون چیه؟ تلخه، مشکله. عاقل مشو که غم دیگران خوری، دیوانه شو که غمت دیگران خورند. اگه عاقل بشی باید غم دیگرانه بخوری، اما اگه دیوانه بشی، دیوانه خوشه، همه دیوانه میبینی چقدر قویه. دیوانه ها اگه یه مشت به شما بزنن شما رو داغون میکنن، بس که زور دارن. چرا زورشون زیاده؟ چون عقل ندارن، غم نداره که او همیشه خوشه. اینا از راه طنز چنین گفتن به طور کنایه که عقل اون مقام عالی رو داره، اما حماقت اینجوری هست. بیچار اون کسی که گرفتار عقل گشت، خرم کسی که کرخر آمد الاغ رفت. اون که به دنیا میاد کره خر، الاغ میشه از دنیا میره، این هیچ غمی نداره. اون که گرفتار عقل شده، او همش در جوش و خروش است. میفرماید که خب نوک یعنی که ای الحمق والجهاله، به معنای احمقی و جهالته. از کسی که آشه، آشه یعنی زندگی کرده، کرده کد یعنی بهتر است از کسی که زندگی کرده مکدودن متعوبا، در حالی که با کد و تعب زندگی میکنه. متعوب یعنی با تعب، مکدود یعنی با کد. خب حالا این منظور شاعر چیه؟ لفظش که منظورش نفهمون چکار کنه؟ مصنف میگوید منظورش اینه که ناعم در ظلال عقل، زندگی در ظلال حماقت بهتر است از اون کسی که ناعم است و در ظلال عقل. ناعم یعنی اون کسی که نعمت داره و نعمتش هم عقله، نعمت داره در ظلال عقل. مراد از نعمت همون خود عقله، چون عقل از نعمتهای بزرگ الهیست. یعنی به درستی که اصل مراد اینه که شی که عیش نائم در ظلال نوک، در ظلال نوک، زندگی با تنعم در سایه حماقت بهتر است از زندگی پر مشقت در سایه عقل. آدم یک زندگی خوشی داشته باشه و احمق باشه، بهتر از اینه که یک عقلی داشته باشه و به خاطر عقلش همش جوش دیگرانه بخوره. این به طنز گفته ها، نه به حقیقت، داره به کنایه میگه. میگوید خوشا اینها، این به حقیقت نمیگه، داره به مجاز و به طنز میگه. و لفظه و عبارت این شعر وافیه به مطلب نیست، غیر وافن بذالک، بذالک یعنی به این معنا. پس می باشد مخل، پس نمی باشد چی؟ مقبول. و احتراز کرد به قیده به فائدتن، از چی؟ از تطویق. و اون تطویل این است که زائد باشد لفظ بر اصل مراد لال فائده، و این لفظ زائد هم به خاطر فایده چیه؟ نباشه. و نبوده باشد لفظ زائد متعین مثل قول شاعر و قددت الادیمل راه شیه و الفا قول حاکزبن و مینا. حالا شعر رو بعد من معنا کنم یا همین الان معنا میکنیم؟ و برید پوست را تا دو رگ، راه شیه نخونید، راه شی تسمیه، برید پوست رو تا دو رگ او، و یافت قول اون زبا رو کذب و مین. مینم به معنای کذبه، کذبم به معنای چیه؟ مینه. پس این دو کلمه یکیش زائده، کدامش؟ معلومه. والکذب و والمین و واحد لا فائده، نیست فایده ای در جمع بین این دو. قول شاعر که گفت قددت یعنی قطعت. حالا شارح میخواد این شعر رو معنا کنه ها. قددت یعنی چی؟ قطعت. راهشان چیه؟ ارغان فی باطن زراعین، در باطن زراع. زراع از اینجا رو میگن تا اینجا، این زراع. زراعین دوتا دست، باطن زراعین این دوتا رگی که اینجاست، اینا رو میگن راه شیهه. این دو رگ رو اگر ببرن یه خون نمیسته تا انسان از بین بره، مثل رگ گردن میمونه. راهشان ارقان، ارقان یعنی دو رگ، در باطن زراعین و ضمیر در راه شیهه. بله خب اون زود میان میبندن، جراحی میکنن. و ضمیر در راه شیهه و ضمیر در الفا راجع است به جزیمت الابرش. خب حالا جزیمت الابرش کیه؟ یه داستانی داره، من به طور فشرده و تند براتون میگم. یک پادشاهی بوده در زمان قدیم که در عراق زندگی میکرده به نام جزیمت الابرش، و یک پادشاه دیگری هم در شام زندگی میکرده. بعدن این جزیمه میاد حمله میکنه به پادشاه شام و اون رو میکشه و از بین میبره و شام رو تصرف میکنه. زبا دختر پادشاه شام بوده، فرار میکنه، پناهنده به قیصر روم میشه. در پناه قیصر روم مشغول فعالیت میشود و لشکرهای پراکنده پدر رو جمع میکند و حمله میکند، شام رو از دست جزیمت الابرش میگیره. حالا شام رو که گرفت آرام نمینشینه. چرا؟ چون پدرش کشته شده. پدر کشته را کی بود آشتی؟ آرام ننشست. آمد تهیه دید، یک عکسی از خودش داد کشیدند، عکاسی که نبوده، خیلی زیبا، فرستاد برای جزیمه. مردان را همیشه شهوت به زانو در می آورد و گول میزند و از بین میبرد و ساقط میکند. برای او فرستاد، گفت اگر بد نبود که زن به سراغ مرد بیاید، من به سراغ تو میآمدم و قصد ازدواج با تو را دارم. اینک این عکس من، این هم تقاضای من، تو خود دانی. این هم عکس رو که دید مجذوب شد و خواست حرکت کنه بره به شام برای خواستگاری. با وزرای خودش مشورت کرد. بین این وزرا یک شخصی بود به نام قصیر که قد کوتاهی داشته، قیافه خوبی هم نداشته، ریز پیزه، ضعیف و نحیف و لاغر. یکی از وزرا بوده اما خیلی عقل تیزه و هوشمند عجیبی بوده. همه اونها گفتن عیب ندارد و خوب است و حالا دیگه این زبا از در صلح وارد شده و اما این قصیر گفت این دام بلاست. بپرهیز. هیچ کس گوش به حرف این نداد، به حرف قصیر. اینها روانه شدند با یک دل خوش که برند برای خواستگاری. قصیر در آخرین مرحله گفت شما می روید ولی بدانید اگر اونجا که رسیدید و پیشواز شما آمدند، اگر دور شما رو محاصره کردند، بدانید که وضع خطرناک. به من زود خبر بدید تا من اسب عصا را برسانم. اسبی بوده به نام عصا، خیلی جلد و چابک، و به این وسیله جزیمه را نجات بدم. ولی اگر دیدید به استقبال شما آمدند، دایره نشدند، همینجور پشت سر هم آمدند، بدانید که خطری نیست. اینا رفتند، رسیدند به شام، دروازه شام دیدند بله زبا و اعیان و اشراف و وزرا و وکلا همه آمدند به پیشواز. تا اینها آمدند پیشواز، اونها پیاده شدند، دیدند یک گروه مسلح مجهز آماده اینا رو مثل حلقه انگشتر محاصره کردند. چنان محاصره تنگ بود که نوبت به این نشد که جزیمه صداش در بیاد و اسب عصا را بخواهد. اینا همه رو گرفتند بردند در کاخ زبا نشوندند، جزیمه را هم در یک طرفی، حالا اون داستانهایی که میگن تشت طلایی گذاشتند و از آستین او، از آرنجش رگش رو بریدند، همین راه شیهه، و اینقدر خون از او رفت تا مرد. وزرای دیگر رو هم گرفتند، فقط قصیر که با اینها موافقت نکرده بود نرفته بود، دیگه پیغامم که به قصیر نرسید، همه از بین رفتند. بعد به جای جزیمه پسر برادرش جانشین شد. قصیر به او گفت آیا میخواهی انتقام خون جزیمه را بگیری؟ گفت بله. گفت پس بیا یک کاری کن، مرا چنان کتک بزن که سر و صورتم سیاه بشه، بینی مرا ببر، گوشهای مرا هم ببر و مرا روانه شام کن پیش زبا. همین کار رو کردم. این روانه کردن، اینم رفت پیش زبا. حالا دیگه نوبت گول خوردن اون یکیه. تمام این جنگ ها همش دائر مدار یک مطلبه که کسی گول نخوره. گاهی از در صلح وارد میشن، گاهی از در تهدید وارد میشن، گاهی از در خشونت، گاهی ملایمت، باید گول نخورد. این صلح هم خودش بزرگترین گول هاست که الان میخوان بر ملت ما، بر کشور ما تحمیل کنن. این فرستادن پیش زبا، اینم رفت گفت من پناهنده به دولت شما شدم، ببین بینی مرا بریدن، گوش مرا چنان کردن به علت اینکه من مخالف با این دستگاه بودم. من مخالفم با این دستگاه ظلم و جنایت جزیمت الابرش، من مخالفم، ببین چه بلایی به سر من آوردم، من پناهندگی سیاسی به شما و کشور شما هستم. اینام باورشون شد. چند سباهی بود، البته هوشیاری قصیر رو شنیده بودن که از وزرای هوشیاره، زبانزد اینها بود. چند سباهی موند و گفت من اموال فراوانی دارم، برم اموالمه بیارم. خب چقدر اموال داری؟ 500 تا شتر به من بدید تا برم مالم رو بیارم، من خیلی مال دارم. اینا 500 شتر به این دادند و رفت. سری اول جواهرات و فرش‌های زیبا و پرده‌های عالی آورد، سری دوم رفت اموال دیگه آورد، سری سوم با اونها که قرارداد کرده بود بهشون گفته بود تا من میرم میام 1000 مرد جنگی تعلیم کنید، یکیش خودم 999 تا شما تربیت کنید. 500 شتر میارم، در هر شتری دو مرد جنگی بنشیند. صندوق هایی ساخته بودند دو طرف شتر، در هر صندوق یک مرد جنگی با اسلحه و مهمات و توشه و آب. مثل وسایل امروز قمقمه و همه چیز داشته که در اونجا بخوره. و این طول مسیر اینا اصلا بیرون نیاد. مرتبه سوم اینها سوار شتران شدند و آمدند و آمدند. زبا هم خودش رو قصر رفته بود که ببینه این مال و تجارها چجور میاد. حالا خوشحال یک مرد سیاسی پناهنده شده، این همه ارز وارد کشور کرده، این همه ثروت. خیلی خوشحال بود. دید این شترها دارن میان، اما اومدنشون با اون دفعه ها فرق میکنه. اون دفعه ها لک 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 میرفتن، این دفعه هی اینجوری میرن، خیلی مثل این که بارشون سنگینه. این یک احتمالی داد که این مال و تجاره این دفعه با مال و تجاره های قبل فرق داره. گفت مال الجمال مشیوها وحیدا اجندلن یحملن ام حدیدا. چرا این شترها وحید را میرن؟ وحید یعنی اینجوری تک تک یواش یواش. اجندلن یحملن، آیا سنگ بار دارن یا آهن؟ نه چی بار دارن اینجور را میرن؟ خودش شک برش داشت. قصیر رسید جلو به قصر زبا، طبق قراردادی که با اون لشکریان کرده بود یک صدایی داد، یک صدای مخصوصی. حالا یک شیپوری، یک آوی اوی، اینا یک مرتبه پریدن بیرون همشون. یکی از لشکریان زبا نیزه‌ای به دستش بود، زد به یکی از این شترها ببینه توش چیه. نیزه خورد به شکم یکی از اینها، یک دادی زد.